فراتر از دستور عملمون اقدامی انجام نمیدیم. یک دستور عملی که ثابت هست و وزارت کشور به کلیه مراکز معاین فنی کشور ابلاغ کرده، ما قطعا از اون استفاده میکنیم و سلیقه‌ای چیزی اضافه یا کم از این دستور عمل نخواهد شد. ما کیفیت خدماتمون رو در مراکز معاین فنی داریم افزایش میدیم. دو تا سامانه در مراکز معاین فنی شهر تهران مورد استقبال شهروندان قرار گرفته. یکی سامانه نوبت‌دهی آن اینترنتی هست که میتونن از ظرفیت خالی مراکز شهروندان استفاده بکنن و وقت قبلی به مراکز معاین فنی مراجعه بکنن. دوم سامانه ای باز ترتیب دادیم که اونم در سایت رسمی ستاد معاین فنی تهران هست، میتونن از آخرین وضعیت هر مرکزی از منظر شلوغی یا خلوتی با خبر بشن و باز هم میتونن در زمانی تشریف بیارن که مرکز ظرفیتش خالی هست و با سرعت بیشتری میتونن خدمات رو دریافت کنن.
و ساعت کاری مراکز رو هم به عنوان آخرین سوال بفرمایید.
یه مقدار متفاوت هست، ولی آن چیزی که مکلف هستیم خدمت مردم باشیم و تعریف شده از ساعت 7:30 تا 4 بعد از ظهر هست، ولی بعضی مراکز با توجه به افزایش مراجعات تا 2 ساعت هم بیشتر میتونن فعالیتشون رو انجام بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس مقدم، مدیریت محترم عامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران. آرزوی سلامتی داریم و خدا قوت میگیم و از حضرت علی خداحافظی میکنیم.
بنده هم از شما سپاسگزارم، متقابلا آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
اما توی این برنامه آخر این هفته، یعنی آخرین برنامه این هفته، قرار هست مثل هر روز باز هم یک سفر داشته باشیم، سفری به یکی از مناطق بسیار زیبای کشورمون است. همینجا سلام میکنیم به همه بوشهریای عزیز و همه هموطنان عزیز و خونگرم جنوب ایران. برای این بخش میخواییم بریم سراغ بازار سرمایه، یک نگاهی بندازیم به اوضاع احوال بازار سرمایه با این روی کرد که بعد از فراز و فرودهایی که در این دوره بازار بورس عارض بازار شد، نمایندگان محترم مجلس به وکالت از ملت وارد عمل شدن، یک سری اقدامات رو قول دادن که به سرانجام برسونن و موضوع رسیدگی و اصلاح بازار سرمایه رو قرار بود انجام بدن. یک سری از اقدامات هم مثل استیضاح در حالا دورهای گذشته هم مد نظر بود، تغییر رئیس سازمان بازار سرمایه هم مد نظر بود. همه اینها منجر به یک برایندی شد که یک سری از کارشناسان اعتقاد داشتن مجلس در اصلاح امور بازار سرمایه نتونست موفق عمل کنه، با تمام اون قدرت، با تمام اون انرژی که برای این موضوع به کار برد، اما به سرانجام نتونست برسونه. این کارشناسان اعتقادشون بر این هست. میخوایم همین موضوع و این اعتقاد و این نظر کارشناسان رو با میهمانان ارجمندمون در میون بگذاریم. میهمانان محترممون جناب دکتر علیرضا کدیور، کارشناس محترم بازار سرمایه و بورس، همینطور جناب آقای دکتر سید محمد رضا میرتاج دینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای تاج دینی هنوز البته نیامدن، میان پشت خط تا دقایق دیگه، اما آقای دکتر کدیور عرض سلام داریم، صبح بخیر داریم. عذرخواهی میکنم، من اشتباه از بنده هستش. جناب آقای تاج دینی تشریف نیاوردن، جناب آقای فیروزی، آقای دکتر فیروزی روی خط ارتباطی حضور دارن. آقای دکتر فیروزی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای هاشمی بزرگوار در برنامه صبح گفتگو از رادیو خدمتتون که
من گفتگو. اشتباهی از من رخ داد آقای دکتر فیروزی، ما قرار بود که برنامه شروع برنامه های مجلس در سال جدید رو از حضرت عالی جویا بشیم. من به اشتباه عرض کردم موضوع بورس، من عذرخواهی
بله
میکنم.
بله، منم تعجب کردم، گفتم ما رو اومده گیر بیاندازید امروز اول
صبح هاشمی. من عذرخواهی میکنم از شما. البته خب این تعبیر هم من یادم نبود، اگر این تعبیر یادم بود اصلا اینو نمیگفتم که من اشتباه کردم. دیدید بعضیا حاضر نیستن اشتباهشون رو بیان کنن، ولی به هر حال آقا اشتباه بنده بود، من عذرخواهی میکنم. بپذیرید پوزش بنده رو. ما در سال جدید انتظاراتمون شاید بنا به اون، همون جوری که تو اون مقدمه قسمت قبل عرض کردم، مقدمه اشتباهی عرض کردم، ما انتظارات به خاطر نوع فعالیت و عملکرد مجلس بسیار بالا هست. حالا نوع ورود مجلس یک طرف هست، نوع انتخاب موضوعات طرف دیگر هست که دست رو موضوعاتی میگذارن که به هر حال یا درد مردم هست یا مشکل مردم هست یا معضل هست. میخوایم برای شروع سال جدید، علاوه بر اینکه بپرسیم که چه برنامه هایی در پیش داریم، میخوایم نوع شروع مجلس، نوع نگاه مجلس رو به بحث به ویژه نظارت، چرا که سال آخر، ماهای آخر عملکرد دولت هستش، احتمالاً از این دولت به آن دولت شدن باعث ایجاد یک تنفس یا مکس در فعالیت ها میشه، ای بسا باعث یک سری سهلنگاری، خدای نکرده زبانم لال، باعث سهلنگاری هم بشه. بفرمایید که برنامه شروع سال از نگاه مجلس.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجددا عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شرمندگان عزیز و همچنین عرض تبریک دارم سال جدید خدمتتون که عرض کنم. خب امسال شعار بسیار مهمی برای سال در حقیقت تعریف شده توسط مقام معظم رهبری. این شعار اگر واقعا مجلس و دولت و یعنی در حقیقت قوا خوب بهش بپردازن، حتما خروجی و محصول خوبی خواهد داشت برای کشور. چون در حقیقت چند سال اخیر که محور شعارها محور تولید بود و جهش تولید و رونق تولید، این شعارها اون طوری که میبایست بهش عمل بشه خب عمل نشد و بیشتر در حد، در بعضی از موارد در حد شعار باقی موند. و علت این که امسال مقام معظم رهبری در کنار تولید بحث رفع موانع و پشتیبانی ها رو مطرح کردن، شاید یکی از عللش همین باشه که تولید در حقیقت اگر حمایت مستمر نشه، اگر موانعی که در پیش پای اون هست برداشته نشه، خب قطعا محقق نخواهد شد. لذا امسال یک شعار کاملتری مشخص شده. لذا مجلس هم از همون روز اولی که بعد از سال جلسه علنی داشتیم، همین موضوعات تو جلسه اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیسیون ها مکلف شدن که در این راستا گام بردارن. کمیسیون صنایع و معادن که حالا بنده اونجا حضور دارم و به عنوان سخنگوی کمیسیون هم انجام وظیفه میکنم، ما چند تا موضوع مهم در دستور کار داریم که اگر همین چند تا موضوع مهم را بتونیم ان شاءالله به سرانجام برسونیم به نظرم میاد کافی است که بخشی از تولید واقعا یه تحرک ملموسی درش ایجاد بشه. از جمله قوانینی که ما الان طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار داریم که انشاءالله امیدواریم به زودی بتونیم اینها رو ساماندهی کنیم، بحث اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات هست که این طرح بسیار مهم لایحه هست از طرف دولت اومده در سال گذشته که الان در دستور کار ما هست. بحث اینترنت ملی هست که سالها کشور میخواد در کنار اینترنت جهانی اینترنت ملی داشته باشیم که در مواقع خاص بتونیم استفاده کنیم که الان هنوز کار انجام نشده. بحث اصلاح قانون معادن هست که مستحضرید که ما تو بحث معادن سالهاست که فرمودن که باید معادن جایگزین نفت بشه و ما با توجه به ظرفیت‌های معدنی و پهنه‌های گسترده‌ای که از معدن در کشور داریم و تنوع معادنی که داریم، خب این شدنی هست که الان دست قانون معادن ما در کمیسیون در دست اصلاح داریم که الان در دستور کار هست. بحث سامانه یکپارچه داده‌ها و اطلاعات کشور هست که ما اینها به عنوان مبنای تصمیم گیری هاشون مهمترین مبنای تصمیم گیری اطلاعات و داده هست. الان ما تمام دستگاه‌های کشور هر کدوم یه سامانه مختص به خودشون دارن که سامانه ها هیچ کدوم کامل نیست، داده هاش بر اساس سلیقه در حقیقت جمع‌آوری شده و اینها به عنوان در حقیقت دنبال این هست یک سامانه یک بارچه در کشور تدوین بشه در کمیسیون الان مطرح هست. بحث قانون تنظیم بازار فولاد هست که ما در سال گذشته این کار انجام شد، الان در نوبت طرح در صحن علنی هست که ما فولادشون در ده ها صنعت اثرگذار هست. در سال گذشته خصوصا در ماه‌های پایانی سال یک تغییر قیمت بسیار فاحشی داشت و اثرگذاری زیادی داشت در سایر صنایع و مشکلات ایجاد کرد. ما در حقیقت تدوین کردیم، طرحی را آماده شده، الان در دستور در نوبت طرح در صحن علنی از این کارش در کمیسیون تمام شده. بحث تنظیم بازار خودرو هست که مراحل نهاییش رو میگذرونه. اینها در بخش های در حقیقت قانونگذاری هست. در بحث نظارت هم خب تلاش های زیادی شده، ما همین فردا بحث نظارتی داریم، بازدید از بعضی از کارخانجات فردا و پس فردا، که اینها میتونه در حقیقت کمک کنه به و حرکت تولید را پرشتاب‌تر کنه و بعضی از مشکلات را مرتفع کنه. حالا اون نظارت های میدانی در هر کس در حوزه های انتخابی خودش از دستگاه های مختلف از روند اجرای پروژه ها، اینها کار بسیار خوبی هست که داره انجام میشه. یه اتفاق خوبی هم که به نظرم میاد الان از سال گذشته شروع شده در مجلس این هست که ما تعداد زیادی از پروژه هامون از سنوات گذشته خب بلا تکلیف مونده، یعنی پروژه هایی که باید دو ساله سه ساله انجام بشه به خاطر عدم وجود نقدینگی و تزریق قطره‌چکانی منابع به این پروژه ها خیلی طولانی شده، بعضاً 20 سال 30 سال هم طول کشیده. اینها مجلس برنامه رو تدوین کرده، الان بسیاری از پروژه ها ما داریم میریم به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری بانک ها، سرمایه گذاری مجموعه های مالی اعتباری. اینها اگر انشالله محقق بشه و کمک کنند به مجلس در این راه برد، به نظرم یه خیلی از پروژه هایی که سال هاست بلا تکلیف مونده انشالله بتونیم زودتر جمع بکنیم و مردم شیرینی و حلاوت انشالله اجرای این پروژه ها را لمس کنن و بچشن.
به امید خدا انشالله. و خیلی از نکاتی که فرمودید نکاتی هست که قرار هست اقدام تازه‌ای انجام بشود یا یک نظام یا یک نظم یا یک سیستم به سیستم‌های قبلی اضافه بشود. این خبر خیلی خوبی هست، اما تو حوزه اجرا به هر حال این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها وجود داره که چه کاری باید انجام بشه که اگر بنا هست مانع زدایی صورت بگیره. به هر حال روالی که تو الان بوده شاید این تفسیر نابجا یا شاید هم ناپسند و تقویت کنه که مانع زایی بوده بیشتر تا مانع زدایی. چه کاری باید بکنیم تا این در بر پاشنه سابق نچرخه و متفاوت باشه و مانع زدایی کنیم؟
بله به جناب هاشمی عزیز، ببینید واقعا قوانینی که توی مجاله حالا مجلس حالا هر کدوم از مجالس در حقیقت به تصویب میرسه، اینها ما دو سه تا ایراد اساسی، اول من یک ایرادی به خود مجلس بگیرم که داخل انتقاد درون سیستمی کرده باشم، ما روند رسیدگی به طرح و لوایح و نهایت تبدیل شدن یک طرح لایحه به قانون خیلی پروسه بسیار طولانی است. این رو حالا ما بارها نماینده های مختلف هم تذکر دادن، باید آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح بشه که الان در دست رسیدگی است کمیسیون در حقیقت آیین‌نامه ها، که این روند رو تسریع کنیم. این یه موضوع. دوم اینکه قوانینی که در مجلس تصویب میشه، دستورالعمل های اجرایی این قوانین، آیین‌نامه های اجراییش رو اینها دولت مینویسه. خب بعضی وقتا این قانون خوب با یه نگارش بد تو آیین‌نامه امکان داره اصلا در حقیقت اثر خودش رو تو اجرا از دست بده، که این رو باید حتما یک فکری به حالش در بارها هم متذکر دادیم توی مجلس. موضوع سوم اینه که بسیاری از قوانین تو زمان اجرا دست مجریان هست، یعنی اگر مجریان خوش سلیقه باشن، با انگیزه باشن، اینها خوب اجرا میکنن. اگر نباشن همینها میشه که موانعی برای عدم اجرا. به طور مثال الان اگر جنابعالی فرض کن به عنوان یه سرمایه گذار بخواید یه کار تولیدی را راه بیندازید، استعلام هایی که برای انجام این کاری که شما میخواید انجام بدید بالای 20 استعلام از دستگاه های مختلف میکنه. خود این استعلام ها کافی است که یک دستگاه استفاده خوب و حد اکثری در جهت اجرا از قانون انجام نده، یعنی یک ایرادی بگیره سلیقه‌ای یا بیجا، این خود واقعا کارو متوقف میکنه. الان تو خیلی از کشورها شما اگر تحقیق بفرمایید، مثلا میخواد امروز من میخوام یک کارگاه تولیدی یه جا بزنم، استعلام میشه از سازمان محیط زیست. خب سازمان محیط زیست امکان داره بگه اینجاها یه گونه های گیاهی هست، اگر کارخونه بزنن مثلا گونه های گیاهی آسیب میبینه، مثلا هم اول بگه نه. ولی خیلی از کشورها اینطور انجام نمیدن. سازمان محیط زیست میگه برای من محیط زیست این الزامات لازمه، شما که میخواید کارخونه بزنید این الزامات باید رعایت کنید. ما باید به این سمت بره. یا مثلا سازمان غذا و دارو، مثلا فرض کن منابع طبیعی، سایر سازمان ها دستگاه اجرایی که میخوان استعلام ها رو به یک تولید کننده جواب بدن، اینها هم باید سرعت بدن، هم باید در حقیقت با نگاه مثبت و با در حقیقت ارائه راهکار نظر بدن. الان سرمایه گذار بخش خصوصی میخواد خودش سرمایه بیاره، توان بذاره، ریسک رو بپذیره، یه کار رو راه بیندازه. ما مجموعه دولت، حالا عام دولت عرض میکنم، به جای اینکه حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم، کمک کنیم، تسهیل کنیم، خود ما مانع هستیم. یعنی در حقیقت با صدور مجوزات هم اول تو مجوزها که حمایت نمیکنیم، تو مسائل پشتیبانی های بانکی و ارائه تسهیلات خب حمایت نمیکنه. خب سرمایه‌گذار میکنه 70% 80% سرمایه رو میاره، توقع داره که بانک ها حمایت کنند، حداقل 20% بهش تسهیلات بدن. همین تسهیلات و گرفتن تسهیلات، خود اینها اصلا میشه یک روند پر دردسر پر مشکلی که اصلا بعد وقتا پشیمون میشه سرمایه گذار از اینکه بخواد بیا سرمایه گذاری کنه در بعضی از اصلا.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. حالا امیدواریم که این روالی که فرمودید، این موضوعاتی که فرمودید، نهایتاً منجر به یک نگاه واحد بشه، ما توی این نگاه واحد برسیم به اینکه چه کار خاصی باید انجام داد و چه اقدام ویژه و متفاوتی باید نسبت به سالهای گذشته انجام داد، تا مثل سابق در پایان سال و شروع سال بعدش نگیم که چرا انجام نشده.
ببینید آقای هاشمی، من یه نکته عرض کنم، مصاحبه می‌کنم، یکم طولانی هم شد. ببینید واقعاً دیگه جامعه و مردم از ما به عنوان حاکمیت و دولت نمیپذیرن که مثلا ما نتونیم بازار مرغ مدیریت کنیم، نمیپذیرن که ما نتونیم بازار خودرو رو مدیریت کنیم. بالاخره یک ساختار و سازمانی که مردم دارن پول اون رو میدن، 2-3 میلیون کارمند دولت که مردم دارن هزینه اینها رو پرداخت میکنن، خب توقع است اینها واقعا اثرگذار باشن. حالا اینها بخشش بحث تصمیم گیری است، بخشی بحث اجرا هست. اینها واقعا دیگه پذیرفته شده نیست. الان تو تمام کشورها شما نگاه کنید، اینقدر بازارشون تنظیمه که شما برای یک ماه آینده، دو ماه آینده، یک سال آینده هم خب وضعیت مشخصه. به قول دوستی میگفت خب معلومه که زمستون بارون میاد، برف میاد، خب باید سازمان های مربوطه آماده باشن که اینها کنترل کنن، مدیریت کنن، راه بندون نشه. معلومه که الان ماه رمضان چند روز دیگه شروع میشه، خب معلومه مثلا مصرف بعضی از خوراکی ها خب افزایش پیدا میکنه، اینا باید تنظیم بشه. اینا ها دیگه واقعا پذیرفته شده نیست. به همین نسبت شما الان کی هست که ندونه کشور ما به اضطرار و به ضرورت الان نیاز به تولید هست، نیاز به اشتغال هست و هر خانواده چند تا جوان تحصیل کرده بیکار وجود داره. خب اینها نیاز به اشتغال دارن. لازمی اشتغال هم این نیست که همه استخدام تو بخش دولتی بشن، باید بخش خصوصی جذب بشن. راه اندازی یه مجموعه تو بخش خصوصی هم نیاز به حمایت داره، نیاز به کمکی داره. اینا کی هست که ندونه توی مجموعه های دولتی؟ خب ولی این که حالا عزمی باشه برای این کار اون مهم هست که امیدواریم ان شاءالله این عزم هم در مجلس هم در دولت هم در قوه قضاییه ان شاءالله ایجاد بشه و همه کمک کنن که این گره کوری که به دست خود ما تو بعضی از بخش ها به کشور زدیم ان شاءالله این گره کورا بتونیم باز.
ان شاءالله ان شاءالله امیدواریم این آرزوی خوبی که داشتید حضرت عالی با این انرژی و توانی که مجلس ان شاءالله پشت قضیه میگذاره به سرانجام مطلوب برسه و توسعه پایدار ان شاءالله در دسترس باشه. پیروز و موفق باشید، سلامت باشید ان شاءالله، خدا قوت بدید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. اما جمعه روز ملی فناوری هسته‌ای هست، روزی که افتخار این مملکت هست، روزی که صنعت و فناوری این موضوع باعث افتخار و بلندگی مردم عزیز کشورمون، دانشمندان عزیز کشورمون شده و به همین مناسبت میخوایم یک گفتگوی ویژه رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه بشیم، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری، ریاست محترم دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری، ریاست محترم دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و صبح خوبی رو برای همه آرزو میکنم انشاءالله با صحت و سلامتی و رعایت پروتکل های بهداشتی تو این ایام میشه
انشاءالله متقابل. ما هم برای حضرت عالی هم توفیق آرزو داریم هم سلامتی و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید، این افتخار رو به ما دادید که با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
افتخار برای من هست، سلامت
باشید. نمایندگی از جامعه هسته‌ای. آقای دکتر، روز ملی فناوری هسته‌ای که جمعه هستش، روز بسیار خاصی هست در تقویم کشورمون. شاید به جرئت بشه گفت از وقتی که این موضوع در کشور به نحوی نشست، بومی شد و ما دیگه تکیه کردیم بر خودمون، بر دانشمندان خودمون، بر بزرگوارانی مثل حضرت عالی، اون روز روز متفاوتی در تقویم کشور شد، ورق دیگری بر صنایع کشور به ویژه صنعت هسته‌ای خورد. درباره این روز میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم و اینکه چرا به این روز باید یک نگاه متفاوت داشت اصالتاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً من عرض میکنم که به هر حال فعالیت در این زمینه مثل سایر فعالیت‌هایی که مردم تو کشور داشتن می‌کردن برای اطلاع کشور، بالاخره یک شکل خاصیه. یعنی به هر ما یک زمانی جنگ رو داشتیم و جوانانمون، نیروهامون، فرماندهانمون همه زندگیشون رو فدای مردم کردن و طبیعتاً هر جا که پای حقی مطرح باشه هم مردم مقاومت میکنن و هم به هر حال کسانی که دلسوزن سعی میکنن بدون که در اون مسیر این حق رو بگیرن و ندارن از دست بره. یکی از مواردی که امروز داره به کشور ما فشار میاره و متاسفانه به ناحق داره اذیت میکنه مردم ما رو، حقوقی هستش که در سطح بین الملل گاهی اوقات از ما سلب میشه. یکی از این حقوق، حقوق هسته‌ای بود که تقریبا تمام جهان تصمیم گرفته بودن که نذارن ایران از این تکنولوژی استفاده کنه و تو این تکنولوژی مستقل باشه و تو این تکنولوژی بهره ببره. این تکنولوژی رو وقتی که به جایی رسید که ما به مرحله‌ای رسیدیم که اون به قول معروف قله رو طی کردیم و پیک رو گذروندیم و منحنی ما به جای قابل ثباتش رسید، خب طبیعتاً اون روز روزی بود که این نامگذاریش انجام شد، روزی بود که ایران تونست اولین حجم مواد غنی شده رو، غنی سازی شده رو با دست خودش ایجاد بکنه و این اتفاق افتاد. این اتفاق نماد مقاومت مردم هست و تلاش افراد متخصص در این زمینه هست. یعنی روز فناوری هسته‌ای، روز مقاومت هست، روز این هستش که ایران اگر چه گاهی اوقات در مقایسه و محاسبات میان میگن که خب ما چون نفت داریم، ما سوخت فسیلی داریم، چرا بریم به این سمت، ولی حقی رو که داشتن میگرفتن. حتی من گاهی اوقات مثال میزنم به دوستان، میگم مثلا فرض کنید ما این همه زمین داریم، این همه کبیر داریم، چرا برای مثلا یک کیلومتر خاکمون ما مجبور شدیم ده ها هزار نفر رو شهید بدیم؟ چون حقی هست که نباید به راحتی از دست داده. امروز اگه یک ملتی از حقوق خودش راحت بگذره، باید از سایر حقوق هم گذر بکنه. اینجا در بحث هسته‌ای واقعا این تلاش شد که ما برسیم به اون جایی که باید میرسیدیم، منتها با علارغم فشارها، تحریمها، تهدیدها، ترورها، همه اینها باعث شد که ایران رو پای خودش بتونه به این نقطه برسه و خوشحال هستیم که امروز هم از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تجهیزات ایران صاحب حرف هست، صاحب نظر هست. و این تعریفی نیست که ما به عنوان یک تعریف داخلی و تبلیغاتی داشته باشیم. به هر حال امروز وقتی که 5 یا 6 کشور میشینن در مقابل ما، 6 کشوری که مدعی هستن و تقاضا میکنن که ایران مثلا در این قضیه محدودیت داشته باشه، در این معنیش اینه که ایران به اون درجه رسیده که دیگه میتونه حضور علمی فنی در بحث هسته‌ای در سطح جهان داشته باشه. من خیلی خوشحال هستم، این روز رو تبریک میگم به همه عزیزانمون در این عرصه و همه مردم ایران که با قبول یه سری زحمت باعث شدن که ما به این نقطه از جایگاه و در این مسیر بتونیم راحت قدم برداریم.
خب این هم باعث افتخار ما هستش، هم باعث سپاس و تشکر ما هستش. ما این رو می‌خواستیم جویا بشیم. توی حوزه فناوری هسته‌ای ما یه حوزه عمل و اجرا داریم، یک حوزه علم داریم. بیشتر حوزه علم رو می‌خوام از حضرت عالی جویا بشم. چه آینده‌ای پیش روی ماست به لحاظ جایگاه علمی در فناوری هسته‌ای؟ باز همین بحث علمی رو میشه هم در تربیت نخبگان نگاهش کرد، هم میشه در حوزه تربیت مدیران اجرایی. توی هر دو حوزه ما در چه جایگاهی قرار داریم یا چه جایگاهی پیش روی ماست؟
ببینید اصلا در بحث تکنولوژی های نوین، حالا همه هر روز امروز ما شاهد یک فضای جدیدی در جهان هستیم. اگر زیربنای علمی کشوری نداشته باشه، نمیتونه تو اون تکنولوژی، فقط میتونه